ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 10 شب تهران در پنجشنبه 16 آذر 1396 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و به رسم تمام مجله های خبری رادیو فردا، سرآغاز این مجله هم با خبرها آغاز میشه و با مهرداد میردامادی همراه میشیم و خبرهای منتخب ایران و جهان رو میشنویم.
درود بر شما شنونده گرامی. روزنامه گاردین از سفر وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون به تهران در نخستین روزهای هفته آینده خبر داده است. این نخستین سفر بوریس جانسون در مقام وزیر خارجه بریتانیا به تهران خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در نشستی خبری در لندن گفت صحبت از اینکه چه موضوعاتی را در تهران مطرح خواهد کرد مشکل است، اما تاکید کرد
Very shortly, one of the things I will be saying is that the supply of rockets to Hezbollah, the helping of the Houthis to launch missiles.
تامین موشک برای حزب الله، کمک کردن به حوثی ها برای موشک زدن به ریاض، اینها باعث ایجاد هراس و وحشت در منطقه می شود. این رفتارها خطرناک و مخل ثبات است. این پیامی است که انتقال خواهم داد. به نوشته روزنامه گاردین، مسئله آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که نزدیک به 2 سال است در ایران بازداشت است، هم از جمله مسائلی است که در دیدار دوریزای بوریس جانسون مطرح خواهد شد. آقای جانسون پرونده خانم زاغری را مشکل توصیف کرده است. این سفر در حالی انجام می شود که در روزهای گذشته ایران و بریتانیا از توافق برای پرداخت 400 میلیون پوند بدهی لندن به تهران خبر داده بودند. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل موجی از تظاهرات و انتقادات بین المللی را به همراه داشته است. روز پنجشنبه در تظاهرات فلسطینی‌ها و نیروهای امنیتی اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری چندین تن زخمی شدند. هلال احمر فلسطینی اعلام کرده است که برخی تظاهرکنندگان به دلیل استنشاق گاز اشکاور 6 نفر بر اثر اصابت گلوله‌های پلاستیکی و 1 نفر بر اثر اصابت گلوله جنگی مجروح شدند. ارتش اسرائیل به کار بردن گلوله جنگی در مقابله با تظاهرات را تکذیب کرده است. خبرگزاری‌ها از تظاهرات در اردن، تونس، پاکستان و کشورهای دیگر خبر دادند که بر آنچه هویت عربی اسلامی بیت المقدس خوانده شده تأکید داشتند. یهودیان، مسیحیان و مسلمانان اورشلیم یا قدس را شهری مقدس می‌دانند. دامنه آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال لس آنجلس روز پنجشنبه گسترش یافت و مقام‌های این شهر را وادار ساخت تا مناطق بیشتری را مشمول فرمان تخلیه اجباری منازل کنند. سازمان ملی هواشناسی آمریکا شدت وزش بادهای خشک را بین 80 تا 110 کیلومتر در ساعت ارزیابی کرده و پیش بینی می‌کند که این بادها در روزهای آینده هم ادامه داشته باشد. بنابر آخرین برآوردها، آتش‌سوزی اکنون منطقه به مساحت 400 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. تا کنون بیش از 100 هزار نفر از ساکنان مناطق در محاصره آتش تخلیه شدند. بنابر داده‌های آتش‌نشانی ایالتی، قانون آتش‌سوزی جاری که توماس خوانده می‌شود در شهر ونچورا در ساحل اقیانوس آرام بوده که 150 ساختمان را تخریب و بیش از 15 هزار مکان دیگر را در معرض آتش قرار داده است. گفته می‌شود بیش از 2500 آتش‌نشان در منطقه حضور دارند، اما تاکنون موفق شدند که تنها 5% از آتش را مهار کنند.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و خبرهای منتخب ایران و جهان از رادیو فردا. اما در ادامه نگاهی کنیم به آنچه در این مجله شبانگاهی خواهیم شنید. واکنش‌ها به یک تصمیم، پایان مذاکرات صلح یا آغازی بر یک بحران. کارشناسان نظراتی متفاوت دارند.
آرزوم اینه که تمام کشورهای دنیا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسن، ولی من با شیوه آقای شان مخالفم.
واقعیت این است که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست.
در درون فلسطین بیش از پیش این رادیکالا هستند که قدرت خواهند گرفت و خواهند گفت که ما که از اول گفته بودیم.
شوربختانه امروز بین طرفین نه اعتماد وجود داره و نه حسن نیت.
مکرون در دوحه، 12 میلیارد یورو قرارداد فرانسوی قطری. آغاز جنگ واقعیتی خلل ناپذیر. شبه جزیره کره عرصه تهدیدهای کلامی شمالی جنوبی ها. سودی 120 هزار درصدی در 5 سال. بیت کوین حالا 15500 دلار.
زایش این پول نوعی طغیان شهروندان است علیه خودکامگی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی.
و بیش از اینها که گفتم، در این مجله شبانگاهی برای شما گرد آورده ایم. با من همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک سخنرانی تاریخی در کاخ سفید اعلام کرد مصوبه سال 1995 کنگره را بیش از این به تأخیر نمی اندازد و اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت می شناسد. در پی اعلام این تصمیم، آخرین گزارش‌ها از تنش بین فلسطینی‌ها و نظامیان اسرائیل در مرز نوار غزه و نیز در کرانه باختری در روز پنجشنبه حکایت دارد. همکارم مراد ویسی از واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به این تصمیم آقای ترامپ گزارش می‌دهد.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل با واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گسترده‌ای روبرو شده است. در اسرائیل علاوه بر رئیس جمهوری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از تصمیم دولت آمریکا استقبال کرده و آن را تاریخی خوانده است. وی از دیگر کشورهای جهان نیز خواسته همین مسیر را در پیش بگیرند و سفارتخانه‌های خود را به اورشلیم منتقل کنند. مئیر جاودانفر، تحلیلگر و کارشناس مسائل اسرائیل، این موضوع را دستاوردی برای دولت بنیامین نتانیاهو می‌داند.
من شخصا آرزوم اینه که تمام کشورهای دنیا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسن، ولی من با شیوه آقای ترامپ مخالفم. خب این میتونه برای میراث آقای نتانیاهو خیلی مهم باشه، برای حزب لیکود مهم باشه، چون که در دولت من برای اولین بار دولت آمریکا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت.
اما واکنش فلسطینی‌ها محکومیت و انتقاد از تصمیم آقای ترامپ بوده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته این تصمیم به آن معناست که آمریکا نقش خود را به عنوان میانجیگر صلح رها کرده است. آقای عباس گفته از نظر او بیت المقدس پایتخت ابدی کشور فلسطین است. مئیر جاودانفر میگوید آقای عباس در چنین وضعیتی امکان مذاکره با اسرائیل نخواهد داشت.
کدوم مذاکرات صلح؟ الان دولت اسرائیل داره شهرک‌سازی‌ها رو گسترش میده. الان با این مسئله به رسمیت شناخته شدن اورشلیم، کدوم دولت فلسطینی جرأت میکنه که با اسرائیل مذاکره بکنه؟
در نظری متفاوت از مئیر جاودانفر، سولی شاهور، کارشناس مسائل امنیتی و قائم مقام مرکز مطالعات ایران در دانشگاه حیفا، معتقد است
واقعیت این است که اورشلیم پایتخت اسرائیل هست. در اسرائیل بین مردم و همچنین بتونم بگم اکثریت دولت و سیاستمدارا یه حالتی هست که واقعا مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها در این زمان زیر رهبریت آقای ابو مازن اجرایی شدن نیست.
در بین فلسطینی‌ها اما اسماعیل هنیه رهبر گروه اسلامگرای حماس واکنش تندتری داشته و تصمیم دونالد ترامپ را اعلان جنگ و قاتل مذاکرات صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها توصیف کرده. آقای هنیه همچنین خواستار نشست فراگیر گروه‌های فلسطینی شده، از محمود عباس خواسته روند مذاکرات را ترک کند و خواستار به راه انداختن انتفاضه‌ای جدید علیه به گفته وی دشمن صهیونیستی شده. سولی شاهور نیز از تقویت احتمالی تندروها بعد از اعلام تصمیم آقای ترامپ میگوید.
بله، من فکر کنم که در کوتاه مدت آنها تقویت خواهند داشت و ما بیشتر اختشاشاتی در خیابونا، در اماکن مختلف در اسرائیل، در مناطق فلسطینی یا خارج از اسرائیل خواهیم دید.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، نیز تقویت رادیکال‌های فلسطینی را محتمل می‌داند.
میشه گفت که در درون فلسطین بیش از پیش این رادیکال‌ها هستند که قدرت خواهند گرفت و خواهند گفت که ما که از اول گفته بودیم که اسرائیل اصولاً خواهان صلح نیست، الان که اورشلیم رو اینجوری به رسمیت شناختند و در این حال دولت آقای عباس بیش از پیش بی‌اعتبار میشه در نزد فلسطینی‌ها و گروه‌های رادیکال که اونجا قدرت می‌گیرن، نه تنها در اونجا بلکه در کل منطقه دوباره ما با یک افراطی‌گری می‌تونیم مواجه باشیم.
در همین ارتباط مناشه امیر، کارشناس مسائل اسرائیل و فلسطین، نیز وضعیت موجود فیما بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را ناامید کننده می‌داند.
شوربختانه امروز بین طرفین نه اعتماد وجود داره و نه حسن نیت.
اما جدایی از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، در میان کشورهای عربی نیز عربستان گفته اقدام آقای ترامپ عاری از حس مسئولیت بوده است و به پسرفتی شدید در تلاش‌ها در روند صلح می‌انجامد. جلیل روشندل در تأثیر این موضوع بر روابط اسرائیل و عربستان میگوید
درست استش که بین عربستان سعودی و اسرائیل بر سر ایران در حال حاضر تبادل اطلاعات صورت میگیره، ولی سوال اصلی من اینه، آیا عربستان سعودی حاضر میشه رژیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسه؟
در مصر عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری اخطار داده که تصمیم آقای ترامپ اوضاع در منطقه را پیچیده تر و شانس صلح در خاورمیانه را تضعیف می کند. اتحادیه عرب در صدد برگزاری نشستی در همین ارتباط است و ملک عبدالله پادشاه اردن خواستار تلاشی مشترک برای مقابله با پیامدهای این تصمیم شده است. عراق و لبنان نیز از دیگر کشورهای عربی هستند که از تصمیم آقای ترامپ انتقاد کردند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که کشورش ریاست سازمان همکاری اسلامی را بر عهده دارد، ضمن انتقاد از این تصمیم در حال رایزنی با سران کشورهای اسلامی برای برگزاری یک نشست فوق‌العاده در استانبول است. در نیویورک در دفتر سازمان ملل 8 عضو شورای امنیت که در میان آنها شماری از مهمترین همپیمانان آمریکا مانند بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و مصر حضور دارند، خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت در روز جمعه شدند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز گفته جایگزینی برای ایده تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین وجود ندارد. اتحادیه اروپا خواستار از سرگیری فرایند صلحی مؤثر در جهت یافتن راه حل دو کشور برای دو ملت شده. چین و روسیه نگرانی خود را از تنش بیشتر در منطقه ابراز کردند. آرش آرامش، کارشناس مسائل بین‌المللی در آمریکا، به مشکلاتی که ممکن است این مسئله در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا ایجاد کند اشاره می‌کند.
هرچند که ممکن است تصمیمی باشد در بطن درست، اما از لحاظ تاکتیکی و از لحاظ موقعیت و وقتی بسیار بیجا و به صورت هم کوتاه مدت هم دراز مدت به ضرر منافع ایالات متحده خواهد بود. من از اون می‌ترسم که این خلأ حضور ایالات متحده رو در منطقه به خصوص در مناقشات منطقه‌ای قدرت‌های دیگه پر کنند.
در ایران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه گفته با توجه به تبعات امنیتی و سیاسی هر گونه تصمیم در مورد شهر قدس، مسئولیت بی‌ثباتی و ناامنی حاصل از این گونه اقدامات به گفته وی مستقیم بر عهده اسرائیل و آمریکاست. وزارت خارجه ایران نیز اقدام دولت آمریکا را به شدت محکوم کرده. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای نیز تصمیم آقای ترامپ را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده. حبیب حسینی فرد وضعیت موجود را مشکلی در همکاری عربستان و اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
عربستان و سعودی، مصر، اینها که داشتن نوعی با اسرائیل یک قطبی را به وجود می‌آوردن علیه جمهوری اسلامی، الان بیش از پیش دچار مشکل می‌شن در توجیه سیاستشون برای افکار عمومی داخلی شد.
و سرانجام اینکه واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به تصمیم دونالد ترامپ در اعلام به رسمیت شناختن اورشلیم، بیت المقدس، به پایتختی اسرائیل همچنان ادامه دارد و انتظار نمی‌رود به زودی واکنش‌های موافقان و مخالفان آن فروکش کند.
شنونده گزارشی از مراد ویسی بودید. از تنش‌ها و تحولات اسرائیل و فلسطین به شبه جزیره کره سفر کنیم، جایی که به دنبال افزایش تنش در آنجا و برگزاری بزرگترین مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی، لحن مقام‌های کره شمالی و آمریکا نسبت به یکدیگر تندتر شده است. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر در گزارش او.
همزمان با انجام بزرگترین رزمایش هوایی مشترک آمریکا و کره جنوبی برای آنچه آمادگی در برابر تهدیدهای کره شمالی عنوان کرده اند، پیونگیانگ آغاز جنگ در شبه جزیره کره را واقعیتی خلل ناپذیر نامیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی که هویتش فاش نشده، شامگاه روز چهارشنبه ضمن حمله به اظهارات مقام‌های آمریکایی در محکومیت برنامه موشکی و اتمی آن کشور، هشدار داده که هرچند کره شمالی به دنبال جنگ نیست، ولی در صورت وقوع از آن نخواهد گریخت. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، این مقام وزارت خارجه در بیانیه ای آمریکا را تهدید کرده که در صورت شعله ور شدن آتش جنگ اتمی، پیونگیانگ با توسل به نیروی اتمی توانای خود آمریکا را مجبور به پرداخت تاوان می‌کند. این اظهارات 3 روز پس از آغاز بزرگترین رزمایش هوایی ارتش‌های ایالات متحده و کره جنوبی برای آمادگی در برابر آنچه واشنگتن و متحدانش تهدیدهای کره شمالی می‌نامند. منتشر شده است. بنابر گزارش‌های رسمی در این مانور سالانه مشترک بیش از 230 هواپیمای نظامی از جمله دو فروند هواپیمای بمب افکن B-1B که از عظیم‌ترین هواپیماهای مهاجم آمریکا محسوب می‌شوند شرکت دارند. این رزمایش در حالی برگزار می شود که یک هفته قبل کره شمالی برخلاف قطعنامه های شورای امنیت قدرتمندترین موشک بالستیک قاره پیمای خود را که مدعی است توان هدف قرار دادن خاک آمریکا را دارد به معرض آزمایش گذاشت. همزمان به گزارش رویترز چین همسایه کره شمالی بار دیگر بر حفظ آرامش طرفین تاکید کرده و اعلام کرده که جنگ پاسخ مسئله نیست. سخنگوی وزارت خارجه چین گنگ شوانگ در بیانیه ای ابراز امیدواری کرده که طرفین از تحریک یکدیگر دست برداشته و در راستای کاهش تنش‌ها گام بردارند. در ادامه این بیانیه آمده که بروز جنگ به نفع هیچ طرف نیست و مردم عادی بیشترین آسیب را خواهند دید. کره شمالی که همواره کره جنوبی و آمریکا را تهدید به نابودی می‌کند، برنامه‌های تسلیحاتیش را برای مقابله با حمله آمریکا ضروری عنوان می‌کند. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در صورت وقوع جنگ کشور کره شمالی به طور کلی نابود خواهد شد. کره شمالی میگوید هدف از رزمایش‌ها و اقدامات آمریکا و متحدانش در منطقه تغییر رژیم این کشور است. واشنگتن و متحدان آسیایی آن میگویند به دنبال افزایش توان دفاعی خود در برابر اقدامات پیونگیانگ هستند.
گزارشی از نوشین سید حسینی شنیدید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه برای سفر یک روزه به قطر رفت، کشوری که در ماه‌های اخیر شاهد تنش در روابط با همسایگان عربش بوده است. جزئیات بیشتر از این سفر را بشنویم در گزارش بابک غفوری آذر.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در ادامه تحرکات دیپلماتیک ماه‌های اخیرش روز پنجشنبه راهی قطر شد، کشوری که از چند ماه پیش شاهد قطع روابط و تیرگی روابطش با همسایگان عرب بوده است. آقای مکرون که از زمان قدرت گرفتن در فرانسه کوشیده در سطح بین‌المللی فعال‌تر از رؤسای جمهوری اخیر فرانسه ظاهر شود، در سفر به قطر تلاش کرد در دیدار با مسئولان این کشور راهی برای کاهش تنش‌ها در منطقه احساس خاورمیانه پیدا کند. او البته در جریان این سفر زمینه امضای چند قرارداد مهم اقتصادی و نظامی میان فرانسه و قطر را فراهم کرد. مهمترین آنها امضای قرارداد خرید 12 هواپیمای جنگنده رافائل به ارزش 1,100,000,000 یورو بود. این قرارداد در تداوم قرارداد دیگری است که در سال 2015 میلادی میان قطر و فرانسه امضا شد و در جریان آن قطر 24 جنگنده رافائل از فرانسه خرید. در قرارداد جدید قطر علاوه بر خرید 12 جنگنده جدید از احتمال خرید 36 جنگنده دیگر نیز صحبت کرده است. در قرارداد نظامی دیگری قطر 490 نفربر نظامی از شرکت فرانسوی نکستر خرید. در حوزه حمل و نقل شرکت ملی راهن فرانسه قراردادی برای توسعه خطوط راهن بین شهری و مترو با طرف قطریش امضا کرد. قراردادهای دیگری هم در زمینه بهبود و پاکسازی مناطق ساحلی قطر در خلیج فارس امضا شد. امانوئل مکرون در نشست خبری با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ارزش کل قراردادهای امضا شده میان پاریس و دوحه را 12 میلیارد یورو و آن را نشانه همکاری و ارتباط تنگاتنگ فرانسه و قطر دانست. امضای قراردادهای نظامی و اقتصادی قابل توجه با فرانسه در زمانی انجام می شود که قطر همچنان روابط تیره‌ای با همسایگانش دارد. تابستان امسال عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین به دلیل آنچه حمایت قطر از تروریسم خواندند با این کشور قطع رابطه کردند. این کشورها قطر را به نزدیکی با ایران و حمایت از تهران متهم می کنند. قطر با رد این اتهامات می گوید آماده مذاکره و انجام گفتگوست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اگر 5 سال قبل در همین میانه آذر ماه سال 1391 یک بیت کوین به ارزش حدوداً 13 دلار خریده بودید، امروز می توانستید با فروش یک بیت کوین خود به قیمت بیش از 15,500 دلار سودی تقریباً 12,000% به جیب بزنید. بعیده تجارت یا شغلی رو بشه سراغ گرفت که سرمایه گذاری در اون ظرف 5 سال سودی 120 برابری نصیب سرمایه گذار کنه. اما جذابیت‌های ارز دیجیتال بیت کوین با رمز و رازها و تردیدهای همراهه. دقایق قبل گفتگویی کردم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، و از او درباره ماهیت ارز دیجیتال بیت کوین پرسیدم. بشنوید.
بیت کوین یک نوع پول دیجیتال هست و تنها پول دیجیتال هم نیست، در کنار بیت کوین چند صد پول دیجیتال دیگه وجود داره که البته هیچ کدوم از اون به گرد پای بیت کوین هم نمیرسند. این پول با فاصله زیاد رقبای خودش رو پشت سر گذاشته، معروف ترین اونها هست. ابداع این پول دیجیتال رو به یک چهره مرموز که احتمالاً وجود خارجی هم نداره به نام ساتوشی ناکاموتو نسبت میدن که به نظر میرسه که پشت سر این اسم ژاپنی چندین نابغه کامپیوتر و همینطور متخصصان مسائل مالی باشند، احتمالاً بر اساس بعضی گزارش ها در کالیفرنیا. این پول بر پایه تکنولوژی معروف به زنجیره بلوکا کار میکنه که در واقع یک نوع دفتر باز، دفتر مجازی. تمام عملیات مربوط به استفاده از این پول در داد و ستد ها به کار برده میشه، در این دفتر ثبت میشه، تمام کاربرها بر اون نظارت دارند و این پول میشه گفت که مبتنی هست بر همین تکنولوژی. بر این اساس پروتکل بیت کوین رو طوری تنظیم کردند که شمار این پول در مرحله نهایی به هیچ وجه نمیتونه از 21 میلیون واحد فراتر بره، برخلاف بانکهای مرکزی یا دولتها که میتونن به مقداری که میخوان پول روانه بازار بکنند.
آقای خاونده، فلسفه وجودی پولها در واقع تسهیل مبادلات هست و اینکه خرید و فروشها به واسطه اون پول بتونه انجام بگیره. آیا بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال در حال حاضر توانایی انجام وظایف یک پول واقعی رو دارن یا خیر؟
ببینین، یک چیزی که مسلم به نظر میرسه و در حال حاضر تمام محافل کارشناسی، اقتصاددانای مشهور، بانکهای مرکزی روی اون کار میکنند، اینه که به نظر میاد یک دوره تازه‌ای در نظام بین‌المللی اقتصادی و نظام پولی بین‌المللی شروع شده که با قبل فاصله داره. البته بیت کوین با وضعیتی که براش پیش آمده و نوعی به اصطلاح حباب ناشی از گمانزنی‌های سوداگرانه که پیرامون آن شکل گرفته، تا اندازه زیادی وضعیت رو پیچیده کرده، چون ما با پولی روبرو هستیم که به شدت بالا و پایین میره و این درجه اعتبارش رو تا اندازه پایین آورده. ولی به رغم همه اینها به نظر میرسه که برخلاف پول‌های سنتی که بر اقتدار یک دولت مثل دلار یا بر اقتدار یک اتحادیه دولت‌ها مثل یورو تکیه دارند، زیر نظارت بانک‌های مرکزی هستند، ما شاهد پیدایش یک پولی هستیم که غیر متمرکز، در حوزه تسلط دولت‌ها نیست، در حوزه تسلط بانک‌های مرکزی نیست، ارزش اون وابسته به مجموعه کاربرانی است که از اون برای داد و ستد در سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و همین رو بعضی از صاحب نظرها یک نوع امتیاز برای بیت کوین به شمار میارند. حتی میگن زایش این پول نوعی طغیان شهروندان است علیه خودکامگی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی که با پول هر رفتاری رو که بخوان میتونن انجام بدن.
آقای خوبند، همزمان با افزایش نجومی و صعودی ارزش بیت کوین، شاهد هشدارهایی هستیم که بانکداران مرکزی در سراسر دنیا، از جمله بانک مرکزی ایران یا شماری از صاحب نظران و اقتصاددانهای صاحب نام جهان، نسبت به حبابی بودن ارزش بیت کوین اعلام می‌کنند. چقدر باید این هشدارها رو جدی گرفت و چقدر باید حبابی بودن ارزش بیت کوین رو به عنوان یک پیش‌فرض برای سرمایه‌گذاری لحاظ کرد؟
ببینین، حق با شماست. مهمترین اقتصاددانهای دنیا که شماری از اون هم جایزه نوبل رو بردند، مثل همین اقتصاددان فرانسوی ژان تیرول، من آخرین مقالش رو میخوندم به تازگی، به شدت هشدار دادند و این رو یک حباب به شمار آوردند و اعلام کردند که مردم در مقابل این پول به شدت هوشیار باشند. ولی در ورای این هشدار اقتصاددانها، نکته ای که مسلم به نظر میرسه اینه که اصولا بانک بانک‌های مرکزی نمی‌دونن با این پدیده چگونه روبرو بشن. شما بانک‌های مرکزی چین رو دارین یا مراکش رو دارین که اون رو ممنوع اعلام می‌کنن و در عوض بانک مرکزی ژاپن رو دارین که می‌خواد نوعی نظارت داشته باشه بر این پول و حتی به یک مرکز جهانی تبدیل بشه برای پول‌های دیجیتال. و بین این دو مقوله بانک‌های مرکزی شما بانک مرکزی ایران رو دارین که به تازگی یکی از مسئولانش اعلام کرد که نظر بانک مرکزی تا چند ماه دیگه در مورد این پول اعلام خواهد شد. این پدیده عجیبه چون به هر حال مسئله حبابی بودن اون مسلم به نظر میرسه، چون در فاصله سال 2011 تا به امروز بیش از 30,000 برابر شده ارزش این پول، ولی با وجود همه اینها نمیشه اون رو دست کم گرفت، نمیشه اون رو جدی نگرفت. و به همین دلیل هست که ما میبینیم حتی مراکز بزرگ کارشناسی دنیا در مورد این پول مطلب منتشر میکنند، کتاب منتشر میکنند و همونطور که عرض کردم این رو باید به حساب یک بحران کودکی پولهای دیجیتال گذاشت، چون من خودم شخصا فکر میکنم که این گونه پولها آینده دارند به رغم بحران ناشی از حباب که در حال حاضر بر اونها سنگینی میکنه.
گفتگو می‌کردم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، درباره بیت کوین. دعوت می‌کنم شنونده برنامه ملاقات باشید که در هر شماره از این برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌ریم، همراه با مهتاب وحیدی راد. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. پنجاه و سه سال دارد و اهل کتاب و کتابخوانی است. ساکن اندیمشک است، اما حالا برای گذراندن حکم زندانش در زندان کرمان به سر می‌برد. این فعال مدنی که از کنشگران جریان ملی مذهبی در اندیمشک به شمار می‌رود، جرمش حمایت مالی از کتاب سرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتاب سراست. عزت الله جعفری که با هدف ترویج کتابخانی با این کتابسرا همکاری می‌کرد، شهریور ماه سال 94 به همراه 7 فعال مدنی دیگر در ارتباط با فعالیت‌های کتابسرای مادر اندیمشک توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او مدتی در بازداشتگاه متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی زندانی بود و پس از چند ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی علی موسوی به تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا متهم شد. اتهامی که به صدور حکم 1 سال زندان در شهر کرمان برای این فعال مدنی منجر شد. حکمی که خرداد ماه 96 به او ابلاغ شد و شهریور ماه هم به اجرا درآمد. این فعال مدنی اتهام و حکمش را ناعادلانه می داند. اما به دلیل آنچه او ناکارایی دادگاه تجدید نظر خواند، از درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌اش صرف نظر کرد. عزت الله جعفری به گفته دوستان و آشنایانش یکی از کارآفرینان و خیرین شهر اندیمشک است. نزدیکانش میگویند او یکی از مدافعان حقوق زنان هم به شمار می‌رود و برای توانمندسازی زنان تلاش‌های بسیار انجام داده است. او پیشتر در سال 82 هم به دلیل فعالیت‌های مدنیش از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. عزت الله جعفری اوایل شهریور ماه امسال روانه شهر کرمان شد تا 1 سال آینده را در زندان این شهر سپری کند.
به پایان مجله شبانگاهی امشب رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید طبق معمول همیشه از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و حتی ببینید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم گزارشی از درگیری سربازان اسرائیلی و فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه خبر یک و گزارش اول وبسایت رادیو فرداست و همچنین از جمله بحث های داغ‌ترین بحث درباره یکی از مطالبی است که مربوط به تصمیم دونالد ترامپ درباره پایتخت شمردن اورشلیم یا بیت المقدس است.